آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. از شما دعوت می کنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. سفارت ایران در باکو در واکنش به بیانیه سفارت امریکا مبنی بر نقش این کشور در کشف محموله های مواد مخدر تأکید کرد. تای بیش از دو دهه اشغال افغانستان از سوی امریکا و متحدینش، سطح کشت مواد مخدر و حجم قاچاق آن چندین برابر شد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در واکنش به بیانیه منتشر شده از سوی سفارت امریکا در باکو که بر نقش تجهیزات تخصصی اهدای خود در کشف محموله مواد مخدر در مسیر ترانزیت تأکید دارد اعلان کرد. مبارزه با قاچاق مواد مخدر یک مسئولیت جمعی، مستمر و پیچیده است و هر گونه عملیات تبلیغاتی با برجسته سازی تجهیزات خاص نمیتواند واقعیت‌های میدانی را بپوشاند. در این چارچوب توجه به نقش طرح آمریکایی در افزایش بی‌سابقه تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان حائز اهمیت است. سفارت ایران افزود بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان‌های بین‌المللی، طی بیش از دو دهه اشغال افغانستان از سوی آمریکا و متحدینش، سطح کشت مواد مخدر و حجم قاچاق آن چندین برابر شد و پیامدهای آن همچنان بسیار از کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سفارت ایران در باکو تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه اخیر در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر بود و سنگین‌ترین هزینه‌های انسانی و مالی را برای مقابله با این پدیده شوم متحمل شده است. نقش جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری از سرریز مواد مخدر به اروپا و دیگر مناطق علارغم محدودیت های تجهیزاتی و فنی ناشی از تحریم های غیر قانونی و ظالمانه همواره مورد تایید و تحسین نهادهای بین المللی بوده است. در این بیانیه همچنین آمده است سفارت جمهوری اسلامی ایران تاکید میکند که همکاری نزدیک با کشورهای همسایه از جمله جمهوری آذربایجان برای مقابله با این جرم فراملی با قدرت و جدیت ادامه خواهد یافت. جمهوری تاجیکستان و ترکیه بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری مشترک و افزایش تجارت دو جانبه تا سقف 1 میلیارد دلار توافق کردند. دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان اعلان کرد که در نشست امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با نعمان قورتولموش رئیس مجلس ملی ترکیه، دو طرف نقشه راهی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و دیپلماتیک تدوین کردند. محورهای گفتگو شامل افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری و همکاری در صنایع کلیدی چون نساجی، فراوری آلومینیوم و راه‌اندازی واحدهای تولید مشترک بود. همچنین رشد طرح‌ها با استفاده از مواد خام بومی تاجیکستان به عنوان فرصت اصلی مطرح شد. در این دیدار بر اهمیت نقش کمیسیون مشترک دولتی همکاری اقتصادی و آژانس همکاری‌های بین‌المللی ترکیه تیکا در پیشبرد این برنامه تأکید شد. طرفین همچنین توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های آموزش، علم، فرهنگ و گردشگری را برای تنوع بخشی و مشارکت دو جانبه در دستور کار قرار دادند. وزارت خارجه تاجیکستان شایعه مبنی بر درخواست این کشور از روسیه برای اعزام نیرو و مرزهای مشترک با افغانستان را تکذیب کرد. این خبر پس از حمله های اخیر از خاک افغانستان به مناطق مرزی تاجیکستان و کشته شدن 5 شهروند چینی منتشر شده بود. خبرگزاری رایترز با استناد به 3 منبع خود در ارگان های تاجیکستان نوشته است که تاجیکستان در حال مذاکره با روسیه و گروه امنیتی منطقه تحت رهبری مسکو برای مکان اعزام نیرو برای کنترل مشترک مرزهای ناپایداری با افغانستان است. این خبر سپس در رسانه‌های روسی و افغان نیز منتشر شد. شاهین صمدی رئیس اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه تاجیکستان در این مورد گفت اطلاعات رایترز مبنی به درخواست کمک نظامی تاجیکستان از روسیه تایید نمی شود و به زودی واکنش رسمی ارائه خواهد شد. انتشار این خبر مخاطبان را گمراه می کند. در دو حمله اخیر از خاک افغانستان به مناطق مرزی تاجیکستان 5 شهروند چینی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. این حملات ابتدا به اردوگاه یک شرکت معدن کاره و سپس یک شرکت راهسازی در منطقه درواز انجام شد. تاجیکستان این حملات را به شدت محکوم کرد و خواستار بازداشت عاملان شده است. وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان نیز اعلان کردند که این اقدامات را گروه انجام دادند که هدفشان ایجاد بی‌ثباتی و به اعتمادی میان کشورهای منطقه است. دولت ازبکستان پس از 4 سال وقفه گذرگاه مرزی ترمیز حیرتان با افغانستان بازگشایی کرد و زمینه اثرگیری تردد مستقیم شهروندان دو کشور را فراهم ساخت. با آغاز دوباره فعالیت این گذرگاه که بر روی پل عمودریا قرار دارد، رفت و آمد مسافران میان ازبکستان و افغانستان بار دیگر به صورت امین و بدون مسیرهای طولانی امکان پذیر است. با این حال تشریفات رویداد همچنان برقرار بوده و اتباع هر دو کشور برای ورود نیازمند دریافت ویزا هستند. این گذرگاه در آگوست سال 2021 و پس از تحولات سیاسی افغانستان و روی کار آمدن طالبان بسته شده بود. موضوعی که به گفته مسئولان ازبکستان سفر و فعالیت‌های تجاری میان دو کشور را به ویژه برای بازرگانان ازبکستانی دشوار کرده بود. پیش از بسته شدن مرز مسیر بین آیریتام تا مزار شریف تقریبا یک ساعت طی می شد، اما پس از آن تاجران مجبور بودند مسیر طولانی تری را از طریق تاجیکستان طی کنند که بیش از یک شبانه روز زمان می برد. انتخابات زود هنگام پارلمان قرقیزستان برگزار شد. در این انتخابات 3 حوزه انتخاباتی تشکیل شد که در هر حوزه 3 نماینده انتخاب می شدند و در مجموع 90 کرسی پارلمانی تعیین می شود. شمار نامزدها 460 نفر اعلان شده است. صدر جبار و رئیس جمهور قرقیزستان نیز رأی خود را به صندوق انداخت و با اشاره به استفاده از سامانه های الکترونیکی گفت این انتخابات تحت استانداردهای جدید شفافیت برگزار می شود. نتایج اولیه از طریق صندوق الکترونیکی به صورت برخط ارسال خواهد شد، اما نتایج رسمی پس از شمارش دستی آرا تا 15 دکبر اعلان می شود. شوکت میرزیو رئیس جمهور ازبکستان از طرح مشترک این کشور با امارات متحده عربی و نام 5 میلیون رهبر هوش مصنوعی خبر داد که با هدف رشد اقتصاد دیجیتال، صادرات فناوری و ایجاد اشتغال در حوزه هوش مصنوعی را اجرا می شود. رئیس جمهور ازبکستان این برنامه را افق تازه از فرصت‌های برای جوانان توصیف و تأکید کرد که هوش مصنوعی امروز دیگر یک ابزار محدود نیست، بلکه نیروی بنیادینی است که اقتصاد، اداره عمومی و زندگی روزمره را در بر می‌گیرد. ازبکستان توسعه هوش مصنوعی را در اولویت خود قرار داده و نخستین گام در تحول این حوزه تصویب استراتژی ملی هوش مصنوعی بر اساس تجربیات بین المللی بوده است. سهم اقتصادی دیجیتال از تولید ناخالص داخلی دو برابر شده و سرمایه گذاری مستقیم در بخش هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات به نزدیک 2 میلیارد دلار رسیده است. چندین چهره کلیدی حزب حاکم پیمان مدنی ارمنستان از جمله نایب رئیس مجلس و برادر خانم نیکل پاشینیان نخست وزیر این کشور از نامزدی خود در انتخابات پارلمانی آینده و سیاست کنارگیری خواهد کرد. حاکوب آرشاکیان نایب رئیس مجلس ملی ارمنستان و از اعضای بنیانگذار حزب حاکم پیمان مدنی تصمیم گرفته از سیاست را رها کند و به تجارت بپردازد. آرشاکیان برای قرار گرفتن در لیست تناسب حزب در انتخابات پارلمانی پیش رو نامزد نشده است، در حالی که آرشاکیان تلاش میکرد تصمیم خود را توجیه کند. مطبوعات ها ماهای پیش نوشته بودند که او از شخص نیکل پاشینیان نخست وزیر ناراضی است. گفته میشود که در ماه سپتامبر به دلیل تأخیر در پرداخت حق عضویت حزب از شرکت آرشاکیان در کنگره حزب پیشگیری شده بود. اسقف اعظم آرشاک خاچاتریان قدنامه با استعفای گورگین دوم رهبر کلیسای ارمنی مخالفت کرد. آرشاک خاچاتریان اعلان کرد او نمیتواند تنها به این دلیل که برخی محافل از جمله محافل مشکوک چون این دستور کار را پیش ببرد کنارگیری کند. خاچاتریان به این شکل در بیانیه اخیر 10 روحانی بلندپایه‌ای که با نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان دیدار کرده بودند پاسخ داد. در آن بیانیه آمده بود انتظار داریم کاتولیکوس گورگین دوم به خاطر کلیسا و مردم وضعیت را هوشیارانه ارزیابی کند، ملت و کلیسا را دچار تنش‌های غیر ضروری نکند و داوطلبانه بازنشسته شود و بدین ترتیب امکان سازماندهی انتخابات جدید فراهم شود. در پی انتشار گزارش جنجالی شبکه بی بی سی مبنی بر استفاده پلیس گرجستان از سلاح‌های شیمیایی دوران جنگ جهانی اول ضد معترضان، حزب حاکم گرجستان ضمن تهدید به پیگیری حقوقی این رسانه را بازوی تبلیغاتی دولت پنهان می نامد. در تاریخ 1 دکمبر سال 2025 شبکه بی بی سی تحقیقات خود را منتشر کرد که در آن ادعا شده بود نیروهای ویژه گرجستان ممکن است از سلاح‌های شیمیایی دوران جنگ جهانی اول برای متفرقه کردن تجمعات اعتراضی در تفلیس در اواخر سال 2024 استفاده کرده باشد. حزب حاکم رویای گرجستان در پاسخ به تهدید به شکایت قضایی ضد بی بی سی کرد. در بیانیه رسمی این حزب تاکید شده است که از تمام ابزارهای حقوقی ممکن استفاده خواهد شد. بر رسانه هایی که دروغ می پراکنند مسئولیت انتشار اتهام کثیف و کذب را بپذیرند، این حزب بی بی سی را سلاح تبلیغاتی دولت پنهان نامید. ایراکولی کوبادخیزه نخست وزیر گرجستان انتشار گزارش بی بی سی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را اطلاعات نادرست و دروغ آشکار خواند. نخست وزیر گرجستان تاکید کرد که انتشار اطلاعات عمدتاً نادرست در این شبکه تلویزیونی که با منافع ملی گرجستان در تضاد است میتواند به عنوان یک جرم کیفری ارزیابی شود، زیرا بی بی سی داده ها را آگاهانه جعل کرده و بدین ترتیب ضربه مستقیم به منافع دولت وارد کرده است. شنوندگان عزیز ارجمند، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.